نقد و نظر خودش رو بخواد در متون نمایشیش نشون بده. بنابراین اعتبار متن‌های او اعتبار جهانی است، به واسطه اینکه کل جهان رو نسبت به جنگ و در این حال ریشه های دقیق تر جنگ داره پیش میبره. توی متن اول سرخ، سیاه و نادان داره به پیدایش جنگ میپردازه. خانوخا مسئله جنگ یک مسئله دور و دراز هست، مال همین قرن 20 یا قرن 21 نیست. حالا توی قرن 20 و 21 به خاطر ابزارهای پیشرفته داره خطرناکتر میشه، یا به خاطر هسته‌ای شدن، اتمی شدن، نمیدونم از این اسمهای گنده،
یا حتی جنگ‌های بیولوژیک،
بله بیولوژیک و اینها، داره خطرناکتر و پیچیده‌تر میشه. ولی در این حال او داره به ریشه هاش توی متن اولش میپردازه و داره خشونت‌های لجام گسیخته‌ای که باعث میشه بسترهای انسانی رو تحت شعاع قرار بده رو نشون میده. بعد توی نمایشنامه دومش به اسم مردمانی از جنس ترکش داره دیدگاه‌های جنگ رو بررسی میکنه که دقیقا نسبت به جنگ چه کنش‌هایی وجود داره، منفی یا مثبت. و در صلح بزرگ داره این بستر رو فراهم میکنه که خود جنگ به چه شکل هولناکی میتونه تبدیل بشه، که دیگه اصلا دیگه توش کاملا انسان دیگه متلاشی بشه و اصلا انسان وجود نداشته بشه.
بله.
اصطلاحا آخر زمانی داره نگاه میکنه، هولناکترین شکل ممکن رو داره برای جنگ تعریف میکنه، که مثلا اون ضعیفترین بخش و قشر ممکنی که حالا در جنگ داره آسیب میبینه اون رو خیلی مستقیم داره نشانه میگیره. بچه هایی که هیچ ارادهی برای بودن ندارن به خاطر اینکه حالا مواد غذایی بماند، آذوقه‌ای بماند و سرباز ها همچنان به جنگن، بایستی از بین برن. من فکر میکنم که این دیدگاه یک دیدگاه خیلی هولناک هست، یک بستر خیلی هولناک هست و در این حال هدفش هم این هست که غیر مستقیم، حالا مستقیم جنگ و مسائل و مسائل به جنگ و تراژدی جنگ رو بهش میپردازه، اما غیر مستقیم داره این پیشاگاهی رو ایجاد میکنه که ذهنیت مخاطبش به سمت صلح‌جویی، ثبات و آرامش بره. چون اگر قرار باشه که چنین جنگ یا چنین جنگ‌هایی بین انسان‌ها اتفاق بیفته، دیگه اصلا بودن معنای خودش رو کاملا از دست میده. هرچند توی این چیزی هم که حالا تصور کرده، باز هم من فکر میکنم که همچنان وفادار به یک فضای کاملا کلاسیک تر هست، یا نسبت به داشته های مدرن یک نگاه کلاسیک تر رو داره، چون جنگ های آخر زمانی خیلی هولناک‌تر از این خواهد بود که به حتی به شما تصوری نسبت بهش داشته باشیم. بنابراین نوشتن این سگانه و صلح بزرگ نشون میده که یک متن معتبر هست. معتبر به این معنا که تو وقتی بتونی یک اثر ادبی، یک اثر هنری خلق بکنی که خارج از زمان همچنان بتونه با خونده شدن یا با دیده شدن دیگران رو متاثر بکنه و این پیشاگاهی رو و این بیداری رو ایجاد بکنه و این واکسیناسیون فکری و ذهنی رو ایجاد بکنه که اگر خطا پذیر باشه، به سمت خطاهای بزرگتر بره، اون چارچوب های انسانی کاملا از بین خواهد رفت. خانخا نشون میده که او نویسنده ای هست که خیلی انسانی داره به مسائل فکر میکنه و فراتر از اون چارچوب های جغرافیایی، حتی اون نزدیکترین کسانی که عامل هستند و در همین قدرت های بزرگ به سر میبرن اونها رو نشانه گرفته و همین یک جورایی باعث میشه که خود چنین نویسنده هایی اصطلاحاً چوب لای چرخ این قدرت های بزرگ قرار بدن و خیلی نتوانن به چنین آدم هایی پروبال بدن، یا خیلی نتوانن یک بار تبلیغی نسبت به اونها داشته باشن. در این حال کنش منفی احتمالاً وجود داره که اینها زیاد مطرح نباشن.
خیلی ممنونم، متشکر. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم. لا ملک، در مورد شروع نمایش نامه و اینکه خیلی نفسگیر و سنگین هست آغاز نمایش نامه، ممکن در مورد این یه توضیح بفرمایید؟
بله، نمایش نامه یه صلح بزرگ آقای ادوارد باند اتفاقا با این شروع برای مخاطب و کسی که آغاز میکنه به خانشش یا روی صحنه با تماشای همچین صحنه مواجه خواهد شد و یا تو همین نمایش رادیویی وقتی گوش میکنیم به اون لحظه بسیار به گفته شما نفسگیر، تکلیف من مخاطب کاملا روشن میشه. یعنی نمایشنامه در یک بستر بسیار اتفاقا ساده بدون هیچ پیچیدگی از همون ابتدا متوجه میشیم که ما با یک شرایطی مواجه هستیم که یک عده نیروهایی در تضاد با که برای دستیابی به یک قدرت مطلق مجبورن که در تضاد با نیروهای دیگه، با نیروهای مثل طبیعت، انسان، هرچند که اگر از خودشون باشه اول تلاش میکنن که اون رو تبدیل کنن به یک دیگری که هیچ ربطی به اونها نداره و بینامونشان هست، هرچند اگر اعضای خانواده اونها باشه و تأکیدشون این هست که برای زنده موندن دقیقاً تو اون صحنه طلایی به سربازها دستور داده میشه که برگردین به محل زندگی خودتون و هر کدوم از شما بتوانین یک کودک زیر 5 سال رو کشته و بیارین میتونین جون خودتون رو هم به یه شکلی تضمین شده ببینین و در نهایت این کودکان به عنوان یک حضورهایی در این زیستنگاهی که اینها درش دارن قدرت طلبی میکنن به عنوان یک مجموعی از یا قشری مصرفگرا توصیف میشه و این توجیه بزرگی میشه برای اینکه اونها رو به اون مسیر خودخواهیه، خودکامگیه و اینکه بتوانه هر کسی در تلاش این باشه که بتوانه قدرت رو دقیق‌تر و قدرت رو اونطور که باید مطلق‌تر به دست بیاره با کشتن یک کودک و با کشتن یک نفسی که هر آن ممکنه یکی از اعضای خانواده اونا باشه. توی این ابتدای نمایش نامه و در روندی که وضعیت ها و موقعیت هایی که خود نمایش نامه توصیف میکنه ما این رو بیشتر خواهیم دید، مخصوصا این که میبینیم که مادر گری که ترجیح میده که فرزند 5 ساله خودش یا زیر 5 سال خودش کشته نشه ولی فرزند همسایه براش مشکلی نداره، یعنی مادری که اول ممانعت میکنه از این اتفاق ولی بعدا متوجه میشه که اگر قراره که فرزند خودش، پسر خودش که سربازه، قرار نجات پیدا بکنه خب ترجیح میده که یک فرزند دیگه کشته بشه و این چرخه، این اتفاق گسستی که داره لحظه به لحظه بر در همه این نفس ها درشون به وجود میاد، در نهایت ما این رو میبینیم که ما برای رسیدن به یک صلح بزرگی که این نمایشنامه داره توصیف میکنه ما اول باید به اون به معنای دقیق جمله معروفی که میگه ما برای رسیدن به صلح بزرگ و به صلح درون برسیم و در نهایت، حالا من اینجا تو این قسمت نمیخوام حالا نمایشنامه رو بخوام به یه شکلی واضح شرح بدم که شبهای آتی شنوندگان حتما خودشون به مرور متوجه روند این نمایشنامه و نگاهی که آقای ادوارد باند داره به صلح و معقوله جنگ و همچنین رسیدن به یک قدرت مطلق رو ما در لحظه اول در همون ثانیه ها و دقایق اول در نمایشنامه میبینیم و بدون هیچ پیچیدگی با یک فاجعه بزرگ بشری مواجه میشیم.
بله، توی صحبت‌های شما من اینطور متوجه شدم که نویسنده در این حال داره از عامل انتخاب هم یاد میکنه و داره بین بد و بدتر یک انتخاب پیش روی حالا افراد داخل نمایشنامه قرار میده. دوست دارید در مورد اینم صحبت کنید؟
بله، اتفاقا یکی از قسمت‌های نمایشنامه که اتفاقا خیلی هم طلاییه تو همین نمایش رادیویی قسمتی که یک سربازی که سعی داره که همین مادر رو گول بزنه وارد خونه میشه و وقتی که وارد خونه میشه به مادر میگه که من شنیدم که بچه تو این خونه است، یعنی شرایط شهر به وضعیتی رسیده که همه کسایی که بچه دارن سعی در پنهان کردن بچه هاشون دارن، اما این مادر خب شروع میکنه به فریاد زدن و در نهایت اون آقا مواجه میشه با دوتا کودک و متوجه میشه یکیش برای خود اون خانومه و دیگری برای همسایه است، و وقتی از مادر سوال میکنه میگه من کدومو بکشم، که مادر میگه مال همسایه رو بکش، که خود اون آقا میگه ببینین شما خودت هم دارین این قتل رو انجام میدی، یعنی به یه شکلی میگه برای اینکه عدالت برقرار بشه پس من فرزند خودت رو میکشم، این باز دست به توجیه و اون انتخابه رو یاره همینجوری توی این زنجیر دقیقا همینطوره و این اتفاقی که داره برای خود زن میفته و یعنی اون تصمیمی که داره از یک بالادستی گرفته شده در همون لحظه، ببین چه تأثیرات روحی روانی، یعنی باز از بود و از وجه روانشناسانه و بخوایم روانکاوانه هم به ماجرا نگاه کنی، ببین تأثیر یک جنگ، تأثیر یک خصم بزرگی به اسم جنگ چه اتفاقی پیش میاره که در نهایت به اون صلح خواهد رسید، و اکثر جنگ هایی که ما در جهان میبینیم برای رسیدن به یک صلح دیگه است، به یک صلحی که در نهایت بتوانیم اون زیستنگاه خودمون رو به یک ثباتی برسونیم، و این تئوری هم هست، این نظریه هم هست که شما مادامی که زیستنگاه خودتون رو یکسان میبینی با همه کسایی که در اون زیستنگاه دارن زیست میکنن، دیگه ما به جنگ مواجه نمیشیم، اما تا زمانی که ما میخوایم این زیستگاهمون رو به ثبات برسونیم این جنگ وجود داره برای رسیدن به یک آرامشی که در نهایت در انتهای نمایشنامه هم میبینیم. اما بله دقیقاً به شما قدرت انتخاب میده، اما این انتخاب انتخابیه که باز از بالای دستی از همون فرمانده شروع میشه و باز تو مجبوری دست به انتخابی بزنی که اون بالا دستی برای شما تعیین کرده و تو با یک جبر بسیار وحشتناک و به یه شکلی ناجوان مردانه طرف هستی تو این
نمایشنامه. حتی همون آغاز داستان هم که فرمانده از زیر دستان میخواد که
بله.
بین جان خودشون و جان یک کودک یکی رو انتخاب بکنن، خب باز هم این عامل انتخاب رو پیش روی سربازان قرار میده که بین پاکترین موجودات زمین و حالا جان خودشون یکی رو انتخاب کنن.
من فکر کنم این شروع یک تناقض بزرگ هست.
بله.
این معنا که سربازان هدفشون دفاع از بخش‌های ضعیف جامعه است، اما در این وضعیت و در این تراژدی که تراژدی پررنگ‌تر اتفاق میفته، اونها موظف میشن به کشتن اون قشری که باید ازشون دفاع بشه، یعنی اصلا اهداف جنگ، حتی اون اهداف صالحه جنگ، بخشی که معتقد هستن، فلسفی که معتقد هستن به دفاع یا جنگی که بالاخره یک جاهایی انسان به ناچار بایستی به جنگه، اون رو هم تحت شعاع قرار میدن و اون رو از بن و ریشه از بین میبرن، اصلا مفهوم جنگ رو از بین میبرن، یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه، چون در جنگ زنها، پیرمردها، کودکان و بیماران اینها چه زندگی خط قرمز هستن، اصلا ورود به اینها معنی نداره، و اگر قرار باشه که هر جنگندهی، هر مبارزی، هر رقیبی بخواد پیروز بشه، بایستی بر اون نیروی مسلح پیروز بشه، و وقتی حالا اگر هم پیروز شد باز این خط قرمز رو بایستی رعایت بکنه، اما در اینجا خود صاحبان یک کشور، صاحبان یک قدرت نسبت به خودشون یک چنین جنگی رو روا میذارن که حالا برن به جنگ بچه ها به خاطر اینکه غذا بمانند. اصلا مفهوم انسان کاملا از بین رفته و یک وضعیت کاملا شیطانی و شرورانهی قاطبه به چنین محیط و فضایی میشه، و همین هست که به سادگی اون میتونه یک جنگ دیگر رو پیش روی ما قرار بده که من فکر میکنم تا کنون اتفاق نیفتاده. آره در جنگ ها نیروی رقیب اومده، بمب و موشک و تیراندازی بچه ها رو از بین برده، خانواده ها رو از بین برده، ولی نیروی رقیب بوده، یعنی نیروی دشمن بوده، اما اینجا خودی داره این کار رو میکنه و چنین چیزی تا الان اتفاق نیفتاده، ولی این تصور او هست که شرارت انسانی داره به سمتی میره که آدم ها خودشون رو میکشن دیگه، اصلا دیگه جنگ از بیخوبان از بین میره، معلوم نیست دیگر اون وضعیت اسمش چه خواهد بود.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش به خود میبالیم و امیدواریم تا فردا شب هم افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشته باشیم. من مینو جعفرزاده به همراه کارشناسان محترم و البته دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. با شماره پیامکی 30075 میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
عزیزان، در خدمت شما هستیم. با امید به اینکه از برنامه‌های ما راضی بوده باشین، سومین قسمت نمایش تغییر رو در این لحظه تقدیم حضورتون می‌کنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تغییر. نویسنده اکبر خردچشم. بازیگران: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی، مرضیه صدرایی، محمد پورحسن، رویا فلاحی، عباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، بهرام سروری نژاد، فریده دریامج، ناهید مسلمی. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدین کامران همسایه تازه وارد یه فرد وسواسیه و به خاطر همین همسر سمیه قهر کرده و به خونه پدرش میره. کامران با همسایه ها رابطه خوبی نداره و مشکلاتش حتی به محل کارش یعنی بانک هم کشیده شده. صدای مشتری‌ها رو در آورده و رئیس شعبه قصد داره فکری برای اون بکنه. در میان همسایه ها طاهره خانم که مدیر ساختمونه به فکر اینه تا به کامران شوک رفتاری وارد کنه تا بلکه عادت وسواسی بودن از سر اون بیفته. حالا قسمت سوم این نمایش رو با هم میشنویم.
برم ببینم. ایوا طاهره خانم داره چی کار میکنی؟
دارم یه کم آشغال تو باگرد میزم.
خب برای چی؟
ایوا یادت رفته بابا آشغال درمانی ترک دادن آقا کامران؟
آها، میگم یه وقت درد سر نشه.
چه درد سری؟ نیت اون خیلی نگران چیزی نباش.
باشه، فقط خودو کن از دستمون عصبانی نشه.
بشه، چاره اجازه نداریم.
آره واقعا.
این گروه اومدش.
اون که آقا کامران نیست، آقای اولادیه.
آی بابا اینو کم داشتیم.
سیاهاش یه وقت میشنوه.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم آقای اولادی.
ببخشید جریان این زباله ها چیه؟
والا میخواییم یکی رو درمان کنیم.
درمان؟
بله بله.
اونم با زباله؟
بله. طاهره خانم خودت بگو.
بله. فعلا موضوع سکرته، بدن میگم.
آها خب اگه اینطوره بنده هم چیزی نمیپرسم. فقط حواستون به میکروبای زباله باشه که خیلی خطرناکه.
چشم شما نگران نباشین، ما حواسمون هست.
امیدوارم. با اجازه.
به سلامت.
سلام برسونید.
شما هم سلام برسونید. سلام برسونید.
بزرگتون رو میرسونم. میکرو با خطرناکه واقعا که.
طاهره خانم.
خب راست میگم. ولش کن بابا، ولش کن. الان آقا کامران پیداش بشه. عکس العملش دیدنیه.
طاهره خانم.
چیه؟ مثلا میخواییم شوک وارد کنیم دیگه.
یعنی جواب میگیریم؟
چرا نگیریم؟ من تجربه دارم.
تجربه چی؟
ببین بچه که بودم یه پسره بود تو محلمون همش پلک میزن. پلک اینجوری. هر چقدر بهش میگفتن این کارو نکن به خرجش نمیرم، چون اینکه یکی از همسایه‌ها ترکش داد.
چه جالب، چه جوری؟
چی دیگه، ناغافل یه سیلی بهش زد، برق از سرش پرید.
وای خدا مرگم بده، نگو هولگونه سکته بزنه.
چرا، امکانه هر پیش آمدی بود، اما در عوض پک زدن از سرش افتاد.
وای من با روش های خشونت آمیز مخالفم، گفته باشم.
چه مخالف باشی چه نباشی، یه وقتی لازمه دیگه خواهر. حالا برم تا به کارم برسم.
باشه باشه.
یک کم آشغال اینجا، یک کمم اونجا. برم
طاهر خانم، این آشغال مال کیه؟ چه بوی بدی میده.
هر چقدر روش زیاد باشه اثر گذاریش زیادتره.
وای وای خودش کامرانه. بودو بودو.
چی بوی بدی میاد، بوی چی؟ این آشغالا رو کی اینجا ریخته؟ بازم کیس زباله کسی پاره شده؟ باشه باشه، حالا که اینطور شد نشون میدم با کی طرفید. آهای همسایه ها، همسایه های محترم، اگه با من لج کنید منم با تو لج میکنم. پس بچرخید تا بچرخیم. تمام. خدا خجالتم خوب چیزیه، ساخته اونو بگرد کشیدی از سوادم و خراب میکن.
شما هم که اینجایی.
سلام آقا جمال. سلام علیکم.
علیکم السلام. معلومه تو ساختمون چه خبره؟
میبینین که هم برق قطعه هم گاز.
غلط نکنم یکی داره نظم ساختمون رو به هم میزنه.
منظورتون که؟
یه لحظه وایسین کنار تا خوب مطمئن بشم.
بفرمایید بفرمایید.
این از این، اونم از اون. بله کار خودشه.
کار کی؟
کار کسی نیست. بذاری چراغ قوه رو بنازم ببینم چی شده. آها فیوزها پریده. اینم از فیوزها.
چشم و دلتون روشن، سابقه نداشته تو این محل برق قطع بشه.
برق قطع نشده بود، یکی فیوزها رو زده بود.
شیر گازم بسته است.
میگم طاهر خانم، نکنه دزدی چیزی اومده؟
امکانش هست.
دزد کجا بود؟ غریبه نیست، خودیه.
کی؟ خودیه؟ حالا کی هست؟
معلومه دیگه، آقا کامران.
نه، امکان نداره.
منظورتون همسایه طبقه چهارم دیاره؟
بله، نمیدونی چی آدمیه خانم رضوانی.
ولی اون که آدم مؤدب و سروزیریه.
ای خانم رضوانی، مثلا مشاورین ها، چطور متوجه این کاراش نشدین؟
کدوم کاراش؟
آقا جمال
ملی؟
تعریف کنین تو ساختمون چه خبر؟
نه خیر، خودتون بگی، منم برم شیر گازا رو باز کنم، یه سلام به اون طرف پارکینگ بزنم.
خب طاهر خانم، نگفتی تو ساختمون چه خبر؟ روی غز
این همسایه جدید
بله.
هم آقا کامران، تا دلتون بخواد وسواسیه. آقا زنش هم قرق کرده رفته.
جدی میگی؟
پس چی؟ از اون وسواسی های خطرناک خانم رضوانی.
میگم باید براش یه کاری کرد، اینطوری که نمیشه.
نگران نباشین، خودمون قبلا اقدام کردیم.
شما؟
بله، الانم داره دوره درمان رو طی میکنه.
تو کدوم کلینیک؟
کلینیک چی خانم؟ من و سریا خانم داریم ترکش میدیم.
یعنی شما؟
آره دیگه، نه ما چمونه؟
هیچی. حالا چطوری درکش میدی؟
با روش آشغال درمانی.
چی؟ آشغال درمانی؟
بله.
نکنه این زباله هایی که تو پاگر ریخته کار شماست؟
بله.
طاهر خانم، شما نه تنها اون بنده خدا رو ترکش نمیدین، اعصابش هم خراب میکنین. این کار خطرناکه.
قربونت برم خانم رضوانی، لطفاً شما کارتون به این کارا نباشه. درسته خطرناکه، یه کم زمان میبره، اما من خودم میدونم که خوب جواب میده.
بعید میدونم. آقا کامران و همسرش باید چند جلسه برن پیش مشاور
که چی بشه؟
خب مشکلشون حل شه.
مشکل آقا کامران حادتر از اونه که با این چند جلسه حل بشه. فقط طرح ضربتی خودمون جواب میده.
آه، همون روش آشغال درمانی خودتون دیگه.
بله. فردام قراره برم با همسرش حرف بزنم. میخوایم گزنبری مشکل رو حل کنیم.
خدا کنه فقط کار از اینی که از خرابتر نشه.
شما کاریتون نباشه. اگه طاهره خانوم ساربونه، میدونه شطور رو کجا باید بخوابونه. ناسلامتی 60-70 سال عمر کردم، کلی تجربه دارم خانوم.
طاهر خانم، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم سمیه جان، یه هایی گذاشتی رفتی، نگفتی همسایه‌ای داری، دلش برات تنگ میشه.
خب دیگه اینطوری شدی.
راستش خانم
طاهره هستم.
بله طاهره خانم، از اون روز که دخترم قهر کردی یه چشش خونه یه چشش عشق، تازه فهمیدم بچم تو این دو سال چی کشیده.
والا بهتون حق میدم اقدس خانم، دامادتون همه رو آسی کرده. یا کنتور گازو میبنده یا برق رو قطع میکنه. وقتی هم داره ماشینشو میشوره، بیا ببین چه دریایی از آب را میندازه.
بله ماشین شستنش کمه کم 4 ساعتی طول میکشه.
بله.
4 ساعت؟
بله دیگه، تفلی ماشین اونقدر شسته سابیده رنگ به رخش نمونده.
سمیه میگفت دیگه نمیدونستم حالش تا این حد خراب باشه.
بفرمایین خرابن در خراب.
به نظر شما طاهره خانم با چی کار کنیم؟ ببریمش پیش روانشناس مشابه؟
نه لازم نکرده، خودم دارم یه کارایی میکنم.
شما؟
بله، وقتی قهر کردی از خونه رفتی معلومه از هیچ خبر نداری. خب
بله، خب چند باری زنگ زد جوابشو ندادم.
این دفعه جواب بده بیاد ببینم حرف حسابش چیه.
نه من دیگه از دست اون خسته شدم، خسته.
ناراحت نباش دخترم، از قدیم گفتم برای هر دردی درمانی هست جز مرگ. من و سرعی خانم داریم آشغال درمانی میکنیم.
این دیگه چیه؟
داستانش مفصله، ولی خب تا حدودی جواب داده.
ببخشید اما به نظرم بهتره ببریمش پیش یه مشاور یا روانشناس، اینطوری بهتره.
نه این کارا پول حرم کردنه، فایده ای نداره.
یعنی طاهر خانم به نظر شما همین آشغال درمانی خوبه دیگه؟
بله. البته یه کار دیگه هم هست اما ریسکش بالاست، ولی جوابش تضمین شده است.
چه کاری؟
یکی از دوستان یه رمالی رو میشناسه که کارش حرف نداره.
طاهر خانم خواهش میکنم پای رمال جماعت رو به زندگی من باز نکنین تو رو خدا.
باشه خواهر باشه، چیزی نمیده.
سمیه یه دقیقه اجازه بده، حالا این رمال کارش درسته؟
آره، ولی خب سمیه جان قبول نمی کنه.
اما من دنبالش هستم، یکی از آشنام پیش رمال رفت، خوبم جواب گیره.
پس هستی؟
آره. حالا این رمال آشنا شما میشناسیده؟
مامان خواهش میکنم
یه دقیقه دندون به جگر بگی ببینم طارقانی چی میگه.
خب بله جونم برات بگه، این رمال بزرگ اسمش ابن ساعده، تو فضای مجازی پیداش کردم.
میگم یه امتحانی کنیم شاید جواب گرفتیم.
حتما جواب میگیریم.
تو رو خدا خواهش میکنم، من به این کارا اعتقاد ندارم.
کجا مهمون داری؟
سرم درد میکنه مامان، باید استراحت کنم.
عجبا،
ولش کن دست خانم جوونه. خواستی هماهنگ میکنم یه سر بریم پیش ابن ساعد.
ایوه پاکی یادم رفت چایی تو سرد شد.
ای قربون دستت، خیلی ممنون. وقت حسنا
ساعت 4 بامداد عزیزان با اعلام ساعت 4 نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران. از یکایک شما التماس دعا داریم، ما رو از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید.